بسم الله الرحمن الرحیم. کفایی یک، استاد حسین نسب، 20 اسفند ماه سال 94، صفحه 139.
بحث سر این بود که مرحوم شیخ ما میریم اول مشهور گفتن شروط اگه شرط موجود باشن اینا شرط هیئت هست، اگر واجب باشن شرط ماده. نه اگر ما این جمله رو خوندیم استظهار بوده بود که این غیر هیئت میشه شرط الوجود، اگر استظهار می بود که غیر ماده است میشه شرط الواجب. با سیاق و توادر هم این جور در
میاد،
ما بیاییم مثلا بگن نسبت عدف حجه استطاعت میخوره به لزوم، خب این میشه شرط الوجود، لزوم مال هیئت دیگه، وجود مال هیئت. یا اینجا اگر زیدو پرکر بود این میشه شرط وجود مال هیئت. اما اکرم زیدن فی حال مجید، یا مثلا ازا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، که ظهورش دیگه غیر ماده است، این میشه شرط الواجب. و بنابراین این حتی به سرراست و راحتیه. منتها شیخ انصاری از یک سو صاحب فضول از سوی دیگر و تا حدود یه میشه میگرد تا محمد نهاوندی، چون به دلائل فکر کرد نمیشود این ظهور را بگید منتظم شد، اینجا حرف میزدن و راه دیگری رفتن. شیخ انصاری چون گفت که ما هیئت را وضع آم بگید موضوع الله خاص میداریم، بنابراین موضوع الله جزئیه، وقتی جزئی شد قابل تر جزئی هم که اینا میگن یعنی جزئیه
حقیقی، حالا مرد آشانسی رو جداست که
موضوع الله رو خاص میگیرم اونتا خاص یعنی کمتر از وقت، چون اینطوری بود دیگه آشانسی رو وقتی معنی تصور اول کلی بود موضوع الله هم کمتر شد دیگه همونه بود میشه بعض ما موضوع الله خاص بود، اینجوری میگفت خاص جزئی اضافی بود، ولی مشهور که میگن خاص جزئی حقیقی بعد قابل تغییر نیست. بعد چون هیئت قابل تغییر نیست همه قیود رو برگردونده ماده، چه شرط الوجوب ها را چه شرط الواجب ها را، همه رو برگردون به ماده و بعد ماده رو هم توضیح جوری داد که عملا مشکلی پدید نیاد، که دیروز توضیحش هم خودی اومد تا اقسام بیان کرد بود، یه مثلا هر کنی یکی گفت یا همه رو خوبیه طول میشه، یا مطلوب هست یا مطلوب نیست، مطلوب نباش که اصلا واجب نیست، مطلوب باشه دوباره یا مطلوبیتش مطلق است یا مشروط، مطلق باشد واجب میشه مطلق از بحث ما بریم بحث ما باشه مشروط، مشروط باشد اون شرط یا غیر اختیاری است یا اختیاری، اگه غیر اختیاری باشد مثل دلوق شمس برای صلات، خب اینجا اصلا تکلیف او میشه تکلیف و هم را غیر اختیاری نمیشه، پس باید از بحث وجود میره بیرون. اگر اختیاری باشد یا فرض اولا و اصول اتفاقی است به اون تکلیف نمی کند یا تکلیف هم می کند، اگر اتفاقی باشد تکلیف نکند باز قرار نیست واجب بشه مثل استطاعت برایش، اونم می بیرون بیرونه یه جور مثل طهارت برای صلاة اونا هم که غیر ماده و اینجوری دو مشکل حل میشه. آخوند اینجا اومد جلو که من از اول ریشه مشکل را زدم، من وقتی که هیئت را اومدم وضع عام بگید موضوع الله عام گفتم حواسم به این چیزا بود، در نتیجه تغییرش واسه من مشکلی بنابراین من کاملا همون ظهور که خدمت شما ارسالت دلیل هست اون را عقص میکنم و به اون عمل میکنم، گیری هم نداره قید هیئت میشه وجود قید ماده بود میشه شرط واجب. این جواب اول درسته تا اینجا؟ جواب دومی آخون میده که این جواب مهمه، تو این جواب دوم میخواد بگه حتی اگر کسی مثل مشهور قائل به وضع آن موضوع له
بگید
باز شد و موضوع له را جزئی دانست، باز هم میتواند خدمت شما هر شود تمسک به اطلاق بکند، میتواند قید را به هیئت بزنند، باز هم میتواند با اینکه معنا رو چی میدونه؟ جزئی میدونه. اگر این جواب را تمام بدانیم خب اون ثمره بحث از بین میره، اگر ناتمام بدانیم اون ثمره پابرجاست. حالا جواب دوم چیه؟ اول من یه چیز بپرسم، یه تعلیق داریم یه تقیید، فرق اینا رو میدونیم؟
تعلیق داریم شیء با تعلیق اون بیاد تا اینم به وجود
بده. تقیید چه؟
تقیید با اون قیده محققه
تقریبا. مثال درست، مثال بزن که روشن بشه.
مثلا قلیان بیاد قرمت میاد،
قلیان بیاد بعد
قلیان مثلا قرمتی معنا نداره، قرمتی وجود نداره،
قلیان قبل از انشاء قرمته، این میشه چی؟
تعلیق.
تعلیق چه؟ تعلیق
مثل انشاء شده قرمت، تعلیق مثل تعارض، مثلا تعارض سلاتی که مشروط مایده
به تعارض. یعنی شما وقتی که یک چیز مشروط دارید این دو حالت داره، خوب دقت کنید، یه وقت این شرط قبل از انشاء، انشاء از اول میاد رو هم مشروط به این میگن تعلیق نامتقشون، یعنی این انبی داریم اصیل انبی، حالا انب کسیم اصیل انبی گره با چند اصیل انبی داریم مقلی، بعد حرمت میاد روی اصیل انبی مقلی قرار میگه، اینو میگن تعلیق. تعلیق مثل زیق فمرکی است، یعنی از اول دایره زیقه، نه این که بعد از اون انشاء میخواد چی بشه؟ زیق بشه. دقت میکنید؟ اما تقیید اینه که شما اول انشاء میخواد، تقیید حکم بحثمونه دیگه، حالا بحثمون تقیید حکم، تقیید موضوع های تقیید رو میگن نوبت با تعلیق فرق بزنید که بعید هم نیست درست باشه، ما الان بحثمون تقیید حکم. تعلیق حکم یعنی اول حکم معلق به یه چیزی هست، بعد انشاء میاد اون حکم معلق، درست؟ تقیید حکم یعنی اول حکم انشاء بشه، بعد قید بیاد به این حکم منشأ تعلق بگیره. فهمید تا معلومه؟ حالا اگه تعلیق و تقیید هم سختتونه، مثلا اون زیر فمرکی هم میگن تو بحث های تخصیص و تخصص، یعنی یه وقت از اول دایره رو زیر میگیری تو تخصص، مثلا اینجوری بود، بعد یه وقت نه اول زیر نمیگیری آب میگیر، بعد تخصیص میزنی، بعد رفت خارج میکنی. تعلیق مثل تخصصه، زیر فمرکی هست، یعنی از اول هیته حکم چی بوده؟ بگیر خاص بوده. تقیید یعنی اول نه، اول آن بوده مثل تخصیصه، حکم اومده بعد به خود.
منظور خیلی منفصل یا متصل؟
چی؟
منظور از تقیید
مثل مخصص منفصل، مثل منفصل. حالا حرف آخون جواب دو آخون اینه، اگر مولا دقت کن عبارت کوتاست مطلب فهمیدنی، اگر مولا اول انشاء بکنه مثلا وجوب را، وجوبی که مفاد هیئته منشأیته، بعد بخواد به اون وجوب قید بزنن، اینجا حرف شیخ انصاری میاد که وقتی چیز جزئی بود دیگه قابل تغییر بگید نیست، اینش. اما مولا میتواند به نحو تعلیق حکم کنه، یعنی از اول یک امر زیغی و خاصی را بیاورد، مثلا با اون قید و هرچی میخواد اونو بیاره، بعد انشاء رو ببره روی این حکم مشروط. گفته اونی که حرف شیخ انصاری رد میکنه این است که وقتی که مولا انشاء کرد، هیئت آمد، وجوب آمد، حالا بخواد این رو قید بزنه، این نمیشه، این درست. اما لزومی نداره مولا این کار رو کنه، مولا میتونه از اول یک وجوب زیغ را، وجوب مشروط را در نظر بگیره، بعد انشاء را ببرد روی وجوب مشروط و اینطوری حل میشه. لذا اطلاقش هم همینجوری درست میشه، این اونایی که قائلن میگن خب مولا میتوانست انشاء را رو وجوب مشروع ببرد، میتوانست روی وجوب مشروع نبرد. حالا که رو وجوب مشروع نبرد، پس معلوم میشه اون شرط یا اون قید را بگید نمیخواسته. تو فهم کلام آخوند اگر آن اشکالی هست بگید.
که دفعه مشروط شد، درسته؟
چی؟ بله،
که دفعه مشروط
شد. وجوب مشروط را دو جور میتوانست بیان کنه، حرف آخونه. یکی به نحو تقدیر که اول انشاء بکنند هیئت را، بعد بخواد قید بزنه، بله رو مسلک مشروط این امکان پذیر نیست. ولی میتواند وجوب مشروط را اینگور بگه، اول یک چیز جزئی و مشروط را در نظر بگیره، بعد انشاء رو بر رو وجوب مشروط. این مشکل نداره. سلام علیکم. من کار مهم بکم آیت الله هستم از مراجع آینده.
هیئت تغییر دار
یعنی از اول تغییر دار در نظر میگیره، بعد انشاء رو اون امر دارای تغییر یا به زبان ساده معلق اقامه میده.
فرق تغییر حالت چی میشه؟
فهم چه حالت چه حرفا فهم کنی؟ جوابی که آخون میخواد بده تو هر دو صورت میخواد هم
تو اولش تصمیم که چجوری قبلش میخواد مغیر فرق بکنه.
اینو داشته داشته بگم دیگه. ببینید یه ما فکر حالا این اختلافیه، ولی ما وفاقا لای تبریزی و امثاله و فکر کنید جواب دوم درست نیست. ببینید یه وقت هست خود اون منشأ شما جزئی نیست، انشاء میخواد بهش بگید جزئیت بده، ایجاد میخواد بهش جزئیت بده. اینجا اگر گوش بده شد خود گوش بده فهمیدنید انشاء میخواد بهش جزئیت بده، اینجا حرف آخو خوبه، اینجا میگیم تعلیم ممکنه. میده قبل از اینکه انشاء بیاد بهش جزئیت بده ما این رو معلق انشاء میکنه. مثل کجا؟ وسیعت تملیکیه. شما مثلا میخوای وصیت بکنی، خب وصیت یه انشاءه، یا وقت میخوای بکنی. حالا همه قبوله، اینا که قبول دارن درست شمالی، میخوای وقت بکنی. خب وقت اگر صیغه وقت واقع بشوند دیگه بعدش هیچ کاری نمیشه کرد، درسته؟ اینجا شما میگید تغییر صیغه وقت تغییر حکمی ممکن نیست، تعلیقش ولی ممکنه. شما از اول یک صیغه مشروطی را در نظر می‌گیرید با یه شروطی، بعد می‌گید اینو با این شروط انشاء کردم، اشکال نداره. این حرف خوب واسه اینجا خوبه، یعنی جاهایی که انشاء می‌خواد جزئیات بیاره، انشاء می‌خواد اون محدودیت رو ایجاد بکنه. اینجا شما می‌تونید بگید ما میایم تغییر نمی‌کنید، تغییر حکم نمی‌کنید، بعد انشاء نمی‌یارید. ما میایم از اول اون منشأ رو که می‌خوایم معلق و مشروط در نظر می‌گیریم، بعد انشاء رو می‌کنیم. این اینجا بود. اما توی بحث معنای حرفی خود ذات معنای حرفی جزئی حقیقی است، قابل تغییر افرادی بگید نیست. این تزییق و عدم و محدودیت از ناحیه انشاء نیامده که شما بگید به جایی که بعد از انشاء من این قید را بیاورم، این را من قبل از انشاء به نحو تعلیقی در نظر میگیرم، بعد انشاء را به نحو معلق میگیرم. این ذات این معنا جزئی حقیقی است، یعنی ذات این معنا بر نمیتابد تزییق را، چه انشایی باشد تذکر افراد جا چه انشایی بگیم نباشد. این جور جهات تعلیق دردی دوا نمی کنه. لذا این فرق گذاشتن بین این دوتا، بین اونی که قبل از انشا قید حکم را بیان کنم که اصطلاحش میگن تعلیق، با اون که بعد از انشا قید را بزنم که بهش میگن تبیین حکمی، این در جاهایی مثل وصیت تملیکی خوبه، مثل صیغه وقت خوبه، مثل انشای عهود خوبه. حالا بعضی ها همیشه هم قابل هست ولی اینجا ظاهرا درسته علال هم
نه انشاش.
یعنی اینجاها شما میتوانید قبل از اینکه صیغه وقت را انشا کنید اون مطلب را معلقا بر یک شروطی یا چیزایی در نظر بگیرید، بعد انشا را ببینید رو نهارا معلق
جزده نظر نگرفتیم دیگه.
هم میتونم جزیش بکنید کاری ندارید،
جزیش میکنیم
قبل از انشاء.
اما یه وقت عام در نظر گرفتیم بعد گفتیم حالا با این شرط
نه تا صیغه وقت را نخوندی که وقت من انشاء
نکنم. من که موقوته دادم میادم و موقوته دادم میگوزم اینجایی که شما میگید درد دوام میکنه اصلا جزئی هم تو تغییر بخوره
بعد جزئی
بحث جزئی تغییر نمیکنه
شیخ خدا بحث جزئی و غیر جزئی نیست. بحث نکن شما وقتی مانعی دارید از تغییر این مانع رو میتونید برطرف کنیم با تعلیق کلیت و این بحث ها فقط مانه اینجا نیست، یه جا باید یاد بگیرید صد جا باید استفاده کنید. اصول این هم فرق نیست که بگیم مطلب مانه همین جاست یا بیدار که نیست مانه همین راویه تو راویه دیگه دوباره هر کلام هر کلام ضابطه رو یه رو مانه دیگه صد جا استفاده کنید. حرفی که آخوند الان پیش کشیده اینه که ما بیاییم به جای تقیید از تعلیق استفاده کنیم، به جای این که خدمت شما عرض شود بعد از اون انشاء قید بزنید قبل از انشاء تغییر را بیاورید. این راهی که داریم بهش
این راه برای چیه؟
ما عرضمون چیه؟ هر محدودیتی فرق نمی کنه جزئیات باشه حالی باشه افرادی باشه هر محدودیتی که به خاطر انشاء بخواد ایجاد بشه اینها رو می توان با تعلیل حل کرد. یعنی شما به جای اینکه اول انشاء بکنید بعد بخواید اون قید رو بزنید که نشود قبل از انشاء اون قید رو بزنید. مثالی که از آقای تبریز نکردن مثال دقیقی بود و تحبیس میاره. چون تحبیس میاره تصرفات شما بعد از صیغه وقت چه میشه؟ بی خود میشه چون یه تحبیس المان شده درسته یا نه؟ یا لااقل وقت مسجد که دیگه مسلم تحبیس میاره. خب حالا وقت زمین برای مسجد. حالا شما قبل از این که صیغه وقت را بگید انشاء کنید تصرفاتی که با تحویز بعدا ممنوع میشن رو میارید بعد انشاء رو میبرید رو اون امر چی؟ بگید تصرف. اینجا خوبه اینجا تنه جواب که اگر تو میخواستی همون امر متصرف را بعد از صیغه وقت انجام بدید قابل قبول بگید نه. اما اونجایی که محدودیتی که باش روبرو هستی مربوط به اون انشائه بگید نباشه خود اون ذات اون شی این محدودیت را برمیتابد. وقتی اینطور شد با تعلیل مشکل حل نمیشه چون ذات اوی را برمیتابد. توی مانعنفی هم توی مثال حرف و اسم راه حلی که الان شما میخوای استفاده بکنید ما محدودیت یعنی همون جزئیت حقیقی که داشتیم این جزئیت حقیقی با انشاءش ایجاد میشد یا در ذات خود منشأ بود کدوم بود؟ بگید در ذات خود منشأ بود. شعر با معنای حرفی هیئت جزئی حقیقی است جزئی حقیقی قابل تغییر نیست. این عدم امکان تغییر به خاطر انشاء نیامده بود به خاطر ذات معنای هیئت آمده بود لذا دیگه تعلیق اینجا فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چون انشاء باعث این محدودیت نمیشد که شما بگی من حالا قبل از انشاء این محدودیت رو چکار میکنم این ویژگی را در نظر میگیرم بعد انشاء را بر اون امر دارای اون ویژگی بار میکنه. خود اون متعلق چنین قابلیتی نداشت چون معنای حرفی بود و قابل تذلیل افرادی نبود. اینجاها که ما معنوی از همینجاست تعلیق رهگشا نیست. دو تا مطلب خواهم یاد گرفته باشید، یکی فرق تعلیق و تغییر و دوم این که اشکالی که عرض کردم که کجاها تعلیق میتواند ما رو کمک بکنه از مشکل ما رو نجات بده کجا نمیتونه. مثلا شما فرض کنید صیغه و
مثال دعوایی بزنن.
تدبیر.
مثال دعوایی بزنن. نه، مثال دعوایی کمی الان دعوایی. میذارم برش کنید.
یه مثال دعوایی. کسی که عقد نکاح بسته شد، حق زوجیت پیدا کرد، ولایت بر همسرش پیدا می‌کنه. درسته؟ در نتیجه اگر محل زندگی رو بخوام تعیین کنن، کی باید تعیین کنه؟ نه دیگه ولی باید تعیین کنه، غیر ولی نمی‌تونه تعیین کنه. کسی که ولی است باید تعیین کنه کجا زندگی کنه. خب ما بگیم کی ولی میشه؟ خوب دقت کنید، کی ولی میشه؟ وقتی عقد نکاح بسته میشه. قبلش که ولی نیست، اون زن یک جداست، مردم جداست، که به اون ولایت نداره. خب اگر بعد از عقد نکاح بخواد شرط بکنن که آقا تعیین مکان زندگی با زن است، این خلاف عقد نکاحه، این شرط باشه، چون لازم عقد نکاح ولی بودنی ندیدیم. لذا این محدودیتی که زن پیدا میکنه به عنوانی که مولا علیه میشود، این به شما اجازه نمیده از شما چون این شرطی یا قیدی رو حجاب کنید. شد؟ اینجور جواب ما قبول داریم، یعنی میگیم تقیید نمیشود ولی تعلیق میشود. یعنی قبل از این که این مولا علیه بشود، قبل از این که عقد نکاح بگید خانده شود، اونجا امر را مشروع در نظر میگیرید و اون امر مشروع این است که قبل از اینکه عقد نکاح خوانده شود، زن بگوید من حق تعیین مکان زندگی رو بر عهده من باشه، مرد هم قبول کنه. بعد صیغه عقد نکاح واقع بشود بر این امر مشروع، یعنی از اول خود زنی تمرک است. اینو میگن تعلیق.
خلافون مختصر هم
نه نیست، نه چون
از همون اول تو بیان میگن یه شرطی همون اول مخالف باشه،
اون خلاف مقتضای عقد وقتیست که مقوم عقد از بدونن. حالا بحث مکاسب رو بخواهم دارم، بحث مکاسب، ولی مقوم عقد از بدونن. مثلا فرض کنید مقوم نکاح امور است در عرف، مثل جواز مباشرت، جواز نظر ایناست. یکی بگه آقا در عقد نکاح قبل شرط بده که آقا من با تو ازدواج کنم، شاید نگاه نکنی، مباشرت نشدی. اینا عرفاً مقدمات عقدن، اینا باطل. اما چیزی که در عرف مقدم عقد حساب نشه، در عین حال مقتضایی، یعنی وقتی که شما عقد و انشاء رو واقع کردی، دیگه بعد وقوع چنین تغییری را بر نتابد. تو این موارد خدمت شما عرض و تعلیق را خوشاست، چون محدودیت از خود انشاء می آمد، نه اینکه محدودیت از ذات منشأ می آید. اینجا شما به جای اینکه تغییر، یعنی اول عقد رو واقع کنید بعد بخواید این کار رو بکنید که خلاف بشه، نه، اینجا از اول عقد رو بر امر محدود واقع کنید. سر هر دو بحث هم سوغلای فقهیش اختلاف هم کبرای اصولی
اینکه این ولایت چرا در اصول شد سوکنا
یکی چیده این فقهیشه که آیا مثلا ولایت در سوکنا هم مثل مثلا ولایت بر نظر یا بر مباشرت یا همسال هم هست که خدمت شما همسال مقدم هست، بنابراین این فایده نداره با این کارا، این بحث سوغلی شد. و یکی هم بحث کبروی که آیا میشود چون این چیزهایی رو اصلا با تعلیق حل کرد، یعنی یه اختلاف اصولی داره، یه اختلاف فقهی. دقت کردید؟ متعارف ما چون اصول رو داریم بحث کنیم، اون تیکه اصولی شو دارم توضیح میدم که بگم از این هیچ مشکل. نمونه های دیگه هم داره، زنی میخواد کار کنیم میشود یا نمیشود شرط بکنه میشود. اگر بگید این همین بحثه، یه بحث فقهی داره یه بحث اصولی. فرض فقهی که این از مقدمات حساب میشود یا بگید نمیشود، اگه مقدم حساب میشود خب دیگه نمیشود پای کار درست کرد، اگه این نمیشود یکی دوباره بحث اصولی شد که او وقتی سیر انشا شد بعد نمیشه یه تعلیمش کرد، انشا شد تمام شد. این اصولیش دیده که ما تعلیق میتونیم بکنیم. خب پس مرحوم ها یه را گفت بس راه کارو
اونجا این داره که جزئیات شد درست شد در کسی مناسبی نداریم
چجوری آخون میخواست حل کنه؟
آخون رو برو مونه مولد جزئی هم باید
ما چی جواب دادی؟ بگونه که جزئیات از انشا بیاد این راه خوبه میشه تعلیق کرد، اما اینجا جزئیات از انشا بگو نمیاد، جزئیات داره از ذات منشأ میاد. این از خود معنای هیئت میاد. اینجا تعلیق فایده نداره چون ذات اون منشأ چنین چیزی را بگید برده میتابه.
انشاء طلب یه جزئیه دیگه، انشاء طلب یه جزئی رو در یک فرض خاص میشه وجود آورد.
جزئیتی که شیخ ادعا میکرد به خاطر انشاء طلب نبود، جزئیت به خاطر معنای هیئت معنای هیئت که عوض نشدید. وجود معنای حرفی که میخواد را نسبت طلبیه را نه کلمه وجود برد اون نسبت طلبیه که میخواد بین آمر معمول و اون عمل یا به تعبیر دقیقتر بین آمر و عمل مکلف برقرار بشود، این نسبت معنای حقیقیه. اشکالی بود که این قابل تعبیر نیست. این بود دیگه
نسبت
این به انشاء رفت نداره.
این نسبت این سوال و این نسبت قبل از اینکه بیان بشه این قبل از این مثلا صیغه حج رو به کار ببره اینو میتونه در اشاره
خاصی
بگه من این وجود
بازم نشه نسبت جزئی قابل تغییر افرادی نیست.
احوالی میشه
احوالی که اون سرش میام اون که ما که قبول داریم
تغییر افرادی
نه بحث سر افرادی
احوالی نیست. اینجا میگه در شرایط خاصی جزئی رو
ادعای شیخ این است که خوب دقت کنید، ادعای شیخ این است که چون معنای هیئت جزئی است اصل قابل تغییر نیست، فرق بین افرادی و احوال نمیشه. ما دو جور شاخه داریم، هم وجوب مقید به قید افرادی داریم هم وجوب مقید به قیدهای احوالی داریم، دوتا شده. این حرف شده حرف آخوند اینه که میخواد بگه که جواب اول که ما هیئت را عام میدانیم پس قابل تغییر میدانیم، جواب دوم برفرضم که هیئت معناش جزئی باشه باز قابل تغییره بلافرض بین افرادی و احوالی. این شد خب پس فرض ما چی داریم میگیم؟ ما حرفمون اینه که قبلا هم گفتم حرف هاشو جواد البته جواد درست یه باست بزن از نسبت به تغییر افرادی حرف شیخ درسته و راه حل آخوزم راه خوشا نیست، چون معنای هیئت معنای نسبت طلبی جزئی حقیقی است. این یه فرق بیشتر داره، این قابل تغییر افرادی نیست، با تعلیق هم درست شدنی نیست. لذا شروطی که اماش نسبت به تغییر احوالی از اول حرف شیخ درست است، چون موضوع لبج جزئی حقیقی افرادش دیگه یعنی یه فرد بیشتر نیست، فردش قابل کم شدن نیست، ولی اون فرد واحد اون جزئی خودش حالات مختلف داره، حالات مختلف قابل تغییرن. بنابراین در هیچ کدوم جواب دوم آخون چیز رو عوض نمی کنه. نسبت به افرادی که حرف شیخ درست بود جواب آخون کاری نمی کنه، نسبت به احوالی از اول حرف شیخ درست بود. ببینید چی میشه؟ شیخ هر جا ظاهر روایت شرط هیئت باشه همه رو تحویل میبره برمیگرده به شرط باطل. آخون یا حقی مثل آخون فکر کنه هر جا روایت بوده قشنگ همون ظاهر رو چکار میکنه؟ عکس میکنه، همون ظاهر رو عکس میکنه، ظاهرش هیئت بود هیئت ماده بود ماده. اونی که مثل آخر جواد تبریزی میگه یعنی حرفی که من گفتم درست به نظرم باید آخر جواد هم نیست، حالا ایشون مهم نمونه این اونجوری میگن یا سید محمد روحانی مثلا اینا میگن چی میشه؟ اگر اون شرط یا اون قید بخواد منجر به تغییر احوالی بشه مثل استطاعت برای حج، ما ظاهر دلیل چکار میکنیم؟ عکس میکنیم چون اونجا مشکل نمیدیم و به همون حیرت برمیدیم، ولی اگر اون قید یا شرط بخواد منجر به تغییر افرادی بشود مثل مثلا همین تبدیل وجوب کفایی به وجوب عینی برای اون کسانی که اون مسئولیت رو بدبند پذیرفتن، اینجا ما تغییر میبریم ظاهر بریم و شرط رو برمیگردونیم به ماده. حالا این هم رب بشه پس شد سه تا، یک تغییر و تعلیق های کلماش به اصطلاح مطلبش برشه اینا فرقش چیست، دو آخون چجوری میخواست با این حل بکنه مسئله را که بگه که اون جزئیت را از آن میان قبل از انشاء، و سه اون معرفه بحث کجاست، محل بحث آخون اشکال با آخون کجاست. محل اشکال این است که شما باید بین اون قیودی که محدودیت هایی که از خود انشاء ایجاد میشود با محدودیت هایی که از ذات منشأ برمیخیزه فرق بذارید. این مسئله سوال روش فکر کنید.
این مشکول که فاز وزن آموز و لخواست هست بعد جوی تغییر افتاده میزنن
نمیزن آقای تحویزین ها نمیزنن
نه مشکول که میزنن
نه نمیزنن آقا جان مشکول نیستن اینا مشکول قال و وزن
همینه که مشکول منصوب شدن همونو
از خودشون بپرسید قایل نداره نه جدی میگم این جدی میگم اونا اینو قائلن و لذا نگاه کنید آیه مؤمن رو نگاه کنید مثلا به عنوان نمونه
نه
معاصرین
نه این شیخی که نشسته شهرت میدن
شیخ که همه رو برمیگردونه به مادهش
ببینید این شهرتی که کلام شیخ و آخون هست که شیخ حمله میکنه آخون دفاع میکنه ازشون
ببینید قبل از شیخ
همین همین که شیخ و آخون دام کنه
ببینید قبل از شیخ ظاهر دلیل رو عکس میکردن و عمل میکردن این شرط نگاه میکنه ظاهرش هیئت به وجود میزنن زارش ماده به واجب بزنن این درست شد تنجا این اشکال هم نیست تو عباراتشون اصلا که مثلا هی اطرافی که جزئی شد بذارید بره گوش بوده دیگه یه دفعه ما گوش بوده شما نمیزید این اشکال تو عباراتشون نیست که وقتی که مثلا شما هیئت رو وضع آموز و لخواست دانستی چجوری این بید رو به هیئت بزنن این اشکال هم به ظاهر عدله عمل بود که را فقیش هم همینجوریه شیخ در مطاره فکر میکنه که اینا نکه تو قدما وضع آموز و لحام زیاد بوده تو قدما میگفتن و اینها این به قول معروف ادامه همون روند بوده که فقها این کار میگن توجه نکردن که اون مبنی رو زدن اینجا هم باید عوض بشه این اشکال به این صورت از شیخ شروع میشه آخوند میگه همون وضع آموز و لحام درسته لذا آخوند در عمل مثل همون فقهای قدما عمل میکنه ظاهر بحث میکنه بعد آخوند دو دسته میشن یه دسته وضع آموز رو میدازن یه دسته وضع آموز و لحام رو میپذیرن خب یعنی مشروع میپذیرن وضع آموز و لحام رو یه دسته جواب دوم آخوند رو تمام میدونن لذا همانند قدما همچنان اگر ظاهر روایت قید هیئت بود شرط وجود میگیرن اگر ظاهر روایت قید ماده بود شرط واجب
اونایی که جواب دوم قبول نمیکنن
اونایی که جواب دوم قبول نمیکنن قید افرادی نمیزنن مثلا تبریزینو و از آموز و لخواست میدونن بعد وقتی با روایت روزرو میشن که ظاهرش قید وجوبه اگر تغییر احوالی باشه قید میزنن ظاهر بخشن اگر افرادی باشه تغییر میکنن و این نمونه های زیاد کرده
که اتب رقابت هنوزه اتب رقابت مومنه
هم رقابت رقابت مومنه میشه درستش کرد برگردون به احوالی خودشو میشه جمع جور کرد که بگیم ایمان حالته ولی مثلا همین کفای اینی ها کفای اینی ها مشخصا افرادی هست یعنی وجود که اول میره رو همه کفایی بره دیگه بعد قیدی که میاد بعدش اینه که شما متصدی اون عمل شده دیگه که من باید براتون عینی بشه خب وجود میخواد عینی بشه اینجا که میرسه اگه نگاه حالا بعدا خیلو تبریزی باز نموزه میگم براتون مثل آقای تبریزی های وجود رو برم میگذونن به ماده بقید که بگم مثل آقای تبریزی وقت فرق وجود عینی رو کفایی رو میخواد بگه میگه اینا وجود فرق نمی کنه متعلل وجود متفاوته یه وقت متعلل وجود حالا بعدا توسیم کنه برو مفصل متعلق وجود متعلق قید رو برمیگردونه به ماده این هم فهمیدید اما این که خب هنوز هم هستن و کم هم نیستن کسانی که وضع آموز و لخواست رو قائلن و در این حال قید را به کی میزنن؟ به هیئت میزنن به ظاهر روایت حفظ میکنن چه در افرادی؟ چه در احوالی؟ و اینا بود ثمره‌ای هم که گفتم اون بگه واسه شرط
ها نمیکار تا شما گفته نیگه
جزی حقیقی نمیگیرن حالا از خود این ها آره مثلا این مومن ها اینجوری هم دیگه ببین من فکر میکنم تعهد دارن اما خودشون که فکر نمیکنم تعهد دارن خودشون هرشون درسته شما برای اینکه تقویت بشید از اینجا به بعد که از کفایه به بعد که دیگه اینجوری رسان اصول فقه نیست که یه تعریف به هر کی بری بگی میگه همین اینجا باید بری بشید با خودشون چیز بگیم کر بندازید آیا احمد شاهدی میگفت که من دو تا چیز تقویت هم کرد خیلی تو اصول حالا اینو عمومی نمیگفت ولی خب دو سه بار من گفت یکی
ما از خصیصی بودیم
چی؟ ما از اولش نه خصیص بودیم نه عموم بودیم هم همینطوری فادر عوا بودیم نه میتونستن جز عموم بذارن و نه میتونستن جز خصیصی بذارن همینجوری وسط معلم و علی وجود داشتیم عرض شد که گفت دو تا چیز ما تقویت یکی این که میگم من روزهای اول که رفتم من خیلی مستشکل بودم ایشون میگم بعد آیه تبریزی هم یه جوری بود که یه خورده اشکال کسی دور برمیداش میگوندش دو سه دقیقه ما اول ما اینجوری کرد ما هم اون برخورد ما هم لج افتادیم وایشون که خلاصه هرچی میخواست بگه ما بریم رد کنیم همین که ما میخواستیم بگه رد کنیم اون میخواست جواب بده من اون جواب فکر میکردیم منطقی میشوند فکر این تقویت رو کرد یکی دیگر گفت من میردم پیش آسمانمد روحانی بعد آسمانمد روحانی هم میدونست من خیلی طرفدار عاشق جواد آمد تعریف میکنم هی میخواست یه جوری رو من اثبات کنه که من از عاشق جواد اعلمترم مثلا تو گرده که میگرفتیم اعلم آمده گرده که میگرفت مثلا علی کلا من که آسمانو نگیدم مثلا ایشون میگفت آسمانو گرده بود اینا بعد گفت تا من میگفتم مثلا عاشق جواد اینو میگه فوری شروع میکرد رد کردن هرچی هم میگفتن بعد اون بحث هم واسه من خوب بود چون وقتی که قول مقابل بود هیچ وقت کسی که یه قول رو قبول نداره هرچی هم خودشو بکشه مثل اونایی که قبول دارن نمیتونه تغییر کنه و نمیتونه دفاع کنه چون قلبا قبول نداره دیگه حالا ممکنه یه کمی بالا پایین کنه ولی ته قضیه اینه و خلاصه یه نمونهش هم میگم یه دفعه آیه تبریزی یه چیزی گفته بود تو فقه و بعد من پیش آسمان روحانی نشسته بودیم و صحبت شد و بعد آسمان داشت همونو اثبات میکرد اصلا بعد آخراش که شد من گفتم که آره آخر جهان هم کجا همه میگه گفتم آره اون اشتباه میگه اون هاشم قول اون برای تقریب میکرد بعد شروع کرد اشکال کرد گفتم ما هم که حریف آسمان نمیشدیم اون زمان که جواب اشکال شد ما هم میگفتیم و اون رد میکرد و ولی خب تاییدمون بود که این اشتباه داره میگه آه مثل بعض وقتا که شما من میگم شما دارید دفاع میکنید مشخصه تاییدتون که این اشتباه داره میگه طوری طبیعیه بعد تاییدمون داره اشتباه میگه ولی نمیتونستیم چیز کنیم اینو مجابش کنیم بعد که تمام شد گفتم که خب تو آقا جواب توی مسئله فتوا میده فتوا نمیده احتیاط میکنه بعد یه آقایی هم هست از این دوستان ماست ارجاع کرده باشه من احتیاط اون رو ارجاع میدم به شما بهش میگم که طبق این عمل کنید تو ما هم که رفت این حساس داشت اینجور میچرخوند و که حالا وای ایسا بدیم قاعد داره این حرف نداری هم هم قاعد داره نداری حالا بحث عمل ایشون میگو اصا بحث عمل یه حرف دیگه است ولی تو علمی همینه شما برای این که اینا چون دار بحث روزه باید بیم مثلا یکی رو پیدا بکنید که قبول داره واقعا این جواب دوم آخونده یعنی با این که وضع آب موضوع لخواست میدونه قابل تغییر میدونه هم افرادی هم احوالی تحریق رو میپذیره بید با خود اون صحبت کنید هر رو مارم کشید هر رو مارم بشنوید خود رو بید نه این اینا تا با اهل فنش در نیفتی نمیشه باید قشن بریم روبرو بشی من یه دفعه خود واسه خودم پیش اومد دو تا استاد آیه احمدشاهی آیه مروی آیه احمدشاهی رو دید نسبت به آشمندسی رو کلم فلاسفه خوب نبود حالا یه خود الان تغییر میکنه اون موقع سریع هم میگفت بعد یه مطلبی رو از آشمندسی نقل کرد و کلی اشکال کرد که خیلی هم اشکالای تابلوی بود و اصلا ما تعجب کردیم چه حرف بود آشمندسی زده همونجا هم گفتیم که آقا این چرا اینجوری گفته این گفت همینه دیگه هر کی مثل تو بره فلسفه بخونه آخرش این میشه اگه بخواد خوب بفهمی نه وقتی تو بره فلسفه بعد رفتیم میشه به این مردی یه حرف آشمازه نقد کردیم و بعد اون نقدی که خیلی تابلوت گفتیم و این گفت نه این وارد نیست گفتیم چرا عبارت آشمازه همینه عبارت هم همون بود واقعا تو اونجا بعد ایشون یه عبارت دیگه از تحفت الحکیم خوند که راجع به متعلق عوامر بود اشکال خود که با اون معنایی که آشمازه از کلی میکرد اصلا مطلب ایسه دیگه میشد و اصلا اون اشکال پیش نمید عکسش هم پیش اومد یه مطلبی از آشمازه جهان تبریزی بود تو بحث اجتهاد و تقلید آیه مروی آور تو بحث من له و ملکت و اجتهاد و لم یستم بت بعد و هل یجوز له تقلید هم لا بعد رد کرد آیه تبریزی میگه یجوز له تقلید خیلی اشکالش هم واضح بود رفتیم با آقای احمدی گفتیم گفت این نیست عبارت آقای تبریزی همین بود ولی وقتی ارجاع داد به عبارت دیگه آقای تبریزی با اونا تطبیق دادی نیم اشکال وارد است بنابراین اینه که فعل مجلس شما اشکال رو میپسندید اینا بهش اعتماد نکنید مثلا برای بعدن که درس خارج میرید میگه اگه بخواید محدود به یه استاد و یه مدرسه نشید نباید به این فهم اعتماد کنید باید برید با اونایی که به اون مدرسه باور دارن بشید پلوشون تر کنید اونا جواب بدم بعد برید فکر کنید.
اینطوری تمرین این درستش از
مدافعین مرسای نوینی بایست رفته
دیگه های دعوام اندازی داره های موسایی هستن که
بخونید ما انهو اینا همه بزرگان هستن نهید بدن حرف در بیارید اینا همه شون از بزرگان و عوازم هستن دو باز همه استفاده هستن ما انهو جواب دوم آخون تا اینجا آخون اومد گفت آقا جون اصلا این معنا معنای بگید و معنای هیئت اصلا جزئی نیست ما از ریشه زدیم و از آم موزوله آمه معنی میخواد بگه ولو جزئی هم باشه باز مانعی ندارد که ما همون هیئت رو قید بزنیم با اینکه جزئیه و در نتیجه ظهور روایات رو حفظ کنیم همون کاری که قدما میکردن ما هم انجام میدیم. جواب دو بده ما انهو شن چنین است لو سلم که انهو یعنی کی؟
مفاد
هیئت فرد یعنی جزئی یا خاص اگر قبول کنیم که مفاد هیئت یا همون موضوع هیئت فرد هم باشه چون قبول نکنیم که میگه عامه حالا قبول هم کنیم فرد باشه یعنی جزئی باشه خوب دقت کنید ان شاء الله یاد گرفته باشید این بس فقط مال اینجا نیست خیلی جا استفاده میشه تو کل سیاق عقود استفاده میشه تو معاملات استفاده میشه این انما یمنع کی این فرد بودن از تقیید اگر انشا بشود اولا غیر مقیده این اگر اول انشا بشه بعد انشا شما بخواید قید بزنید این نمیشه نه اون جایی که اون شامل اول مقیدن نه اینکه از اول من مقید را که میگن تعلیق من از اول مقید را در نظر بگیرم بعد انشا را ببرم بر امر مقید این اشکال نداره غایت الامر قد دل علیه به دالین قایت الامر میشه که ما در این جایی که اون شامل اول مقیدن دو تا دال داریم یه دال نمون هیئته یه دال نمونمون شرطه که یکیش با انشا میاد یکی هم قبل از انشا بوده دو تا دال داریم و هوه این که ما دو تا دال داشته باشیم یکی قبل از انشا باشه یکی با خود انشا بیاد غیر از اینه که ما بگید انشا بکنیم اون فرد را اولا بعد قید بزنیم ثانیاً که بگید چنین چیزی ممکن نیست فهم هم در ذهن آخوند چه میگذشته من نمیدونم ولی که این حرفی که آقای تبریزی نا میزنن به نظرم حرف درستی است عبارت ایشون هم بخواهم چون ضبط میشه بخونم یه صلواتی فرستید خوش به جواب دوم آخوند در صورتی درست است که جزئیت هیئت من قبل الانشاء باشد کما این که در موارد دیگر هم که محدودیت هیئت من قبل الانشاء باشد و محدودیت از انشاء عقد ایجاد شود در آن موارد نیز قبول داریم که اگر قبل الانشاء معلق بکند مشکلی پیش نمی آید ولی اگر معنای منشأ خودش محدودیت داشت که در معنفی این گونه است یعنی معنای هیئت خودش جزئی حقیقی است در اینجا این جواب درست نیست چرا که معنای حرفی با معنای اسمی ذاتاً متفاوتند و شاهد علی ذلک حکم الوجدان به عدم صحت استعمال حرف موضع الاسم که قبلا داشتیم خب وقتی که این چنین شد نمیتوان جواب آخوند را پذیرفت یه جمله هم قبلش داره میگه جواب آخوند در مثل وصیت تملیکی خوب است چرا که در آنجا میتوانند قبل از اینکه عقد وصیت را انشاء کنند با شرط و قیودی به اصطلاح منشأ خود را بیان کند سپس بر او انشاء را انجام دهد نوار 183 بس فقط مال جزئیات نیست عزیز دل من اگه بخواد من جزئیات توضیح می‌خواست این بس فقط مال تو کل محدودیت ها میاد کل محدودیت هایی که هست که با در علم منشأ انشاءات هست
محدودیت
های نیست نه آقا جزئی نسبی که محدودیت نیست او خب بعد انشاء میشه غیر ازد محدودیت هایی که پیش میاد اگه این حالا حرف ما اینه اگه این محدودیت ها من قبل انشاء باشن با تعلیق قابل حل نیست جزئیت باشه تحبیس باشه هرچی باشه اگه محدودیت ها مال ذات منشأ باشن با تعلیق قابل حل نیست. این دو خط راحته بگم. یه اشکالی که میکنن میگن که طبق نظر شما که شرط رو قید هیئت میزنید، شما یه آخوند که شرط رو قید هیئت میزنید، تفکیک انشاء از منشأ میشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما این شرط، شما آخوند که ظاهر دلیل رو حفظ میکنید، شرط رو به هیئت میزنید، منشأ شما کی محقق میشه؟ وقتی که اون شرط بیاد. انشاء شما کی محقق شده؟ الان. میشه تفکیک انشاء از منشأ. مولا گفت لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. انشاء اون موقع شد. ولی که منشأ که وجوب حج باشه کی میاد؟ وقتی استطاعت بیاد. میشه تفکیک انشاء از منشأ. فاین قلت علا ذالک، این علا ذالک به حرف خدا آخوندینا میخوره که شرط قید هیئت باشه، یعنی ظواهر ادله رو حفظ کنید. اگر بنا باشه شرط قید هیئت باشه، لازم میاد تفکیک انشاء مولا، چون انشاء مولا حالیه، از منشأ یعنی اون وجوبه. وجوبه چرا؟ چون لا طلبه، یعنی لا منشأ، لا وجوبه قبل حصول شرط. انشاء الان میاد، اون منشأ و وجوب میشه استقبالی. ایشون هم بله میخواد جواب، جوابشو بگی؟ چی؟ این یه بیان یعنی مولا نگفته وجوب حج را، درست میگی، یعنی اخباری کرده که انشاء حکم برای هر کسی با وقتی است که استطاعت بده. اگر بدون استطاعت اصلا اون وجوب بیاد خلف است.
الان انشاء نداره
چه؟
الان انشاء نداره
برای شما، شما مکلف انشاء نداره. یه خطاب کلی گفته انشاء برای شما نداره. صبر کن. انشاء درست میگی شما. میدونید چیه؟ دو تا اصطلاح انشاء و فعلیت خط بشه. آخون وقتی که میگه انشاء یعنی اراده مولا به فعلت، انشاء فعلت به این معنی. مشهور که میگن انشاء یعنی اون جعل وجوب حج. رو اصطلاح مشهور جعل وجوب هم اول اومده، من که مستطیع شدم فعلیت پیدا میکنه، نشدم فعلیت پیدا میکنه، انشاءش هست. اونجا اصلا اشکال پیش نمیاد. اشکال تو دیگه مثل اخبار، مثل اخباری که معلق باشه. چطور میشه اخبار رو معلق کرد؟ الان یه جمله رو بگم مخبران هنش بعدم واقع میشه، انشاء مونه. قلتو المنشأ، وقتی که گفتیم منشأ طلب بر فرض حصول شرطه، خب فلابد ان لا یکون قبل حصول شرط طلبی و بعثی. ولی خود مولا وجوب برای مستطیع رو میخواد، خب تا استطاعت نهید وجوبی نباید بیاد. و الا اگر قبل حصول شرط طلبی بیاد که لتخلف عن انشاءه، از انشاء تخلف کرده. انشاء امری بلا تقدیره که اون تقدیر بعدا محقق میشه، مثل اخبار به امر علا تقدیره نیست که بعدا محقق میشه. این به مکان مر امکان کما یشهد و به این امکان وجدان فتعمل جیلن، که به قولهای خویی این بیان آخود اصلا جواب رو حل نکرد، این فقط تکرار ادعا شد. او گفت انشاء الان باشه منشأ بعدا باشه نمیشه، تو گفتی انشاء وقتی معلق بود باید منشأش بعدا باشه و الا منشأ محقق نشده. حل این الان مصادره مطلوبه. تو او ادعاشو گفت، تو هم ادعاشو گفتی. حلش اینه که بگی احکام انحلالی هست. یه لله علی الناس حج البیت اون اول گفته، اونو اون موقع گفته، اما وجوب برای شما کی میاد؟ وقتی استطاعت بیاد. بنابراین تفکیک نشده، خطاب رو اول گفته، این رو باید میگفتی، ولی به این مقداری که تو گفتی مصادره به مطلوب شد. یعنی او ادعاشو گفت، گفت انشاء الان است، منشأ بعد استطاعت، تفکیک انشاء از منشأ میشه. تو هم ادعاتو گفتی که وقتی انشاء بر فرض و اصول استطاعته، تا استطاعت نیاد وجوب نمیاد و این یه امر عرفی و وجدانی است. به این بیان نیست، این مصادره مطلوب درست حرفه، متا مصادره مطلوبه، باید اون احلال رو اضافه کنید. بلحمد لله و رب العالمین. الله همینه دقیقا. ما میگیم اگر اون محدودیت مالفت از انشاء میتونه